أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض كتاب وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی و ظهور مولا ان شاء الله بپذیرن ساعت رو خرج ظهورشون بکنن صلوات بسم الله الرحمن الرحیم سیاق دوم سوره مبارک نجم رسیدیم به اینجا که بعد از اینکه خدا نظام توحیدی جزا رو بیان فرمود حالا فضای سخن هم خواهد بگه فضای سخن این نیست که مردم بیان بپذیرن نظام توحیدی جزا رو یه نظام ساختگی جزا درست کردن برپای اون دارن زندگی میکنن که همون نظام پارتی محوره یعنی من هر کاری دلم میخواد میکنم یه پارتی اینجا پیدا میکنم قضیه رو حل میکنم بدون شایستگی پارتی که اتفاق میفته آره شرایط نیست اون وقت اون یه کاری میکنه که کار را میفته خب این نظام ساختگیه این نظام توحیدی نیست این باید اینجا در هم بشکنه و جایگزین بشه با نظام توحیدی جزا به خاطر همین خدا توصیف میکنه حال اون شخصی رو که بعد از شنیدن این آیات چیکار میکنه روی گردانی میکنه و میره دنبال دادن کم به اون شفیعان پنداری و دیگه دست میکشه از چی؟ از این که بخواد برپایه نظام اون توحیدی عمل بکنه خب حالا اینجا خدا میخواد باطل کنه این توهم این انسان رو اولا با یه سوال میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم عنده علم الغیب فهو و یرا آیا نزد اوست علم غیب پس او میبیند ببینید اگه ما بخوایم یه نظامی رو برای خودمون به عنوان قانون اعلام بکنیم و بر پایه اون عمل بکنیم و اون رو به عنوان یه متد، یه منشور، یه قانون بشر نمیدونم یه بیانیه چیزی صادر بکنیم این نیازمند پشتوانه علمیه یعنی باید به یه جایی وصل باشه همینطوری که عمل الانسان ما تمنا که نمیشه باشه که خب حالا این دو حالت داره اون پشتوانه علمیه یا اینکه این شخصی که داره میاد میگه که نه این قانون درست نیست یه قانون دیگه درسته یا علم غیب داره این حرفو میزنه فهو و یرا پیامبری که داره این حرفو میزنه دیده داره میگه حالا تویی که داره این حرفو میزنی دیدی داری میگی عنده علم الغیب فهو و یرا آیا علم غیب داره پس او دیده داره میگه اینو که من یه مقداری این پول خرج این شفیعان پنداری بکنم حل قضیه دیگه لازم نیست دغدغه نوع عمل داشته باشم یا اینکه گفتیم دو تاست یا اینکه چی یا اینکه خودش علم غیب نداره اما از کسی که علم غیب داشته شنیده خب کی علم غیب داره جز اینه که کسی که وصل وحی فقط علم غیب داره آخه همینطوری که آدم نمیتونه به اسرار غیب آگاه بشه که به خاطر همین جمله دوم میاد املم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا آیا به او از محتوای صحیفه موسی علیه السلام و ابراهیم عطفه به کیه؟ حضرت موسی است خبری نرسیده که اینطوری منحرف شده یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که یا باید خودش وصل علم غیب باشه یا باید وصل کسی باشه که او علم غیب داره حالا اینا ادعاشون این هست ما پیروان کی هستیم؟ حضرت موسی علیه السلام و حضرت ابراهیم همه اینایی که مخاطبینه منکر قرآن این حالت رو دارن حالا چرا حضرت عیسی نیومده چون اونایی که مسیحیان هم باز خودشون رو پیروان همین ها میدونن یعنی ادعاشون این هست که ما پیروان حضرت ابراهیم و موسی هستیم الان مسیحی ها تورات هم قبول دارن منتها میگن که دیگه زمانش تموم شده، تاریخ مصرف داشته، تاریخ مصرفش تموم شده. بعد از اینکه حضرت مسیح به صلیب کشیده شد، قربانی گناهان بشر شد، به خاطر همین دیگه نیازی نیست که ما شریعت داشته باشیم. شریعت بله هست، خدا هم نازل کرده، ولی تموم شده تاریخ مصرفش. از این بعد فقط محبت، فقط محبت، هیچی. ببینید الان مسیحیای الان اصلا حرام و حلال ندارن. اگه بودید باشون یا مثلا شنیده باشین، اصلا حلال و حرام ندارن. خب این نظام، همین نظام ساختگیه دیگه، که چیه؟ که میگه که ما چون مسیح قربانی گناهان ما شده، حالا اسم مسیح رو الان بذاریم امام حسین. مال بعضی الان چیه؟ کی قربانی گناهان بشر شده؟ امام حسین علیه السلام. میگه میریم روزه یه قطره اشک گفتن بریزی به امام حسین، گناهات پاک شده. خب اینم همون شد که، اینم که همون شد. تو تیپ زندگی، سبک زندگی دقیقا شکل یزیده. خب یزید چجوری بود؟ چه ملاکایی داشت؟ آدم سگباز و آدم مثلا اسمش هم شیعه است، دنیاگرا و کاخ نشین، اسمش هم شیعه است. بعد شام نهار برای امام حسین میده، میگه که چیه حل قضیه؟ در صورتی که این نظام فکری باید شکسته بشه اینجا. خدا میگه که دو تا ریشه داره، اینکه تو بتونی قانون جزا صادر بکنی. الان قانون جزا داره صادر میکنه دیگه، میگه که من یا خودم علم غیب دارم. این قانون جزای خدا درست نیست. خب که هر عملی عکس العمل. قانون جزا چی هست؟ قانون این هست که ما هر کاری دلمون میخواد انجام میدیم، یه چیزی میدیم به این شفیعان، این دم اینا رو میبینیم، این پارتی ما میشه، قضیه حل میشه. خدا میفرماد که تو داری این حرف رو میزنی، دو حالت داره. یک، یا باید علم غیب داشته باشی، یا از کسی که علم غیب داشته باشه گرفته باشی تا بتونی این حرف رو بزنی. همین طوری که نمیشه که. خب با جمله اول اینو رد میکنه، عنده علم الغیب فهو یرا. جوابش چیه این؟ یعنی هر کس که منکر قرآنه علم غیب داره؟ خب این معلومه که نداره دیگه. خب پس این باطل شد. پس میمونه فقط این گزینه، ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کسی بود که حق بندگی خدا رو تمام کرد. وفا یعنی حقش رو ادا کرد، تمام و کمال پرداخت کرد حق اون بندگی رو. خب میگه که آیا به اینها خبر نرسیده از صحف موسی و ابراهیم؟ تیکه داره میندازه بهشون، همینایی که شماهایی که ادعا دارید پیرو اینها هستید، آیا خبر نرسیده به شماها که قانون جزا چی هست که داری این حرفو میزنی؟ خب پس اینم باطل میشه دیگه، این چون داره خلاف اونها حرف میزنه. خب حالا برای اینکه این صحف ابراهیم و موسی معلوم بشه تکلیفش چی هست، خدا چند تا از اون قانونهایی که اونجا اومده بوده رو اینجا بیان میکنه. چیه قانونهایی که بوده توی صحف موسی و ابراهیم؟ این بوده که یک، الله تزر و وازرتون وزر اخرى. اینجا میتونید شماره بزنید اینجا کنار اینا. قانون اول این که هیچ کس وزر دیگری را، وزر وازری را بردوش نمی کشه. وزر رو به معنای گناه گرفتن. وزر و وبال شنیدین؟ خب چون گناه عکس العمل داره، پس منظور عکس العمل اصلش. هیچ کس بار گناه دیگری رو بردوش نمیکشه. میگه تو بیا گناه کن گردن من، دروغ میگه. چرا؟ چون قانونش رو خدا نذاشته، امکان نداره این اتفاق بیفته. چرا؟ اون کس که دیگران رو گمراه کنه دو برابر عذاب میشه، ولی این مانع عذاب اون شخص انجام دهنده نیست. اون بنزوی خودش عذاب میشه، این دو برابر. این چون باعث گناه دیگری هم شده دو برابر. و اما اینجوری نیست که گناه اون پاک بشه. اینه که وقتی مردم میان پیش خدا میگن که صفحه آخر از سوره احزاب اومده انا اتنا سادتنا و کبرا انا فعزلون از سبیلا ربنا آتهم زعفین من العذاب انهم لعنن کبیرا، اونجا این باز باعث نمیشه که اینها از عذاب نجات پیدا بکنن. او بزرگانتون باباهاتون این کارو کردن، شما هم انجام دادین، خب اون دو برابر عذابش تو هم یه برابر بنز خودت. آره خب پس این باعث نمیشه که من بگم که گناهش کردن اونه به من ربطی نداره. بعضی ها هستن میگن که خب پدر مادر ما رو درست تربیت نکردن. پدر مادر دو حالت داره، یا تو داری ادعا میکنی درست تربیت نکرده، تربیت کرده تو نخواستی بپذیری که این که باطل، یا واقعا درست تربیت نکرده. خب عزیز من تو فطرت سالم داشتی، طبق فطرتت زندگی میکردی. ببینید خدا راه هر گونه عذرتراشی رو بسته به روی انسان. تو خودت نمیتونستی فطرتم بفهمی زنا اشکال داره؟ نمیکردی، اختیارم که داشتی. این مردم نمیخوان بپذیرن که قبول نمیکنن، وگرنه مسخره است. الله تزر و وازرتون وزر اخرى. خب اینا الان توهمشون اینه که اون شفیع میتونه بار گناه من رو بردوش بکشه، در صورتی که اینطوری نیستش که. خب پس این قانون اول. حالا اینا رو همه رو خدا داره ذیل همون چی خبر صحف موسی ابراهیم داره میگه، میگه یعنی اینا محتواش این بود نرسیده به شماها. بابا تو که کتابه تو دستت داری ادعا میکنی، بشین بخون. خب دو و ان لیس للانسان الا ما سعا. قانون دوم این هست که نیست برای انسان مگر آنچه که تلاش میکند. اون چیزی که خودش تلاش میکنه جز اون چیزی برای انسان نیست. فکر نکن از جای دیگه قراره برای تو اونجا تو نامه عمل ثبت بشه. هر کی هر آنچه که میکارد درو میکند. الان شما یه زمین داشته باشین جایی بشین لم بده رو صندلی این نگاهش کن بگو که خب مثلا کی در میاد و ببخشید باید بلندش یه حرکتی بزنی، یه شخمی، یه دونه پاشیدنی، یه آب دادنی، همینطوری که گیاه سبز نمیشه گیر. با ادعا الان زندگی مردم شده ادعا فقط، یعنی عوض که عمل باشه چیه؟ ادعاست. اینه که سبز نمیشه، نتیجه نمیده، رشد حاصل نمیشه. مثلا طرف 45 سالشه 50 سالشه، اینه یه بچه چجوری اگه حرف ناراحت میشه همونطوری برخورد میکنه آشان. تو جمع برمگرده جواب میده، عجیب نیست؟ سر سفره اهل بیت هم بزرگ شدیم ما، چجوری پس باعث تربیت نشد این؟ چون ادعاست. چون من وقتی میرم پای سفره اهل بیت میشینم از قبل بارم رو بستم، نرفتم اینجا بار ببندم، از قبل برای خودم قضاوتامو کردم، حساب کتابامو کردم، مدیریتامو کردم، ربوبیتم رو کردم، همه چی تمام، اینجوری خوبه، من اینم، فلانم، بهمانم. حالا تازه اومدم شدم سر سفره اهل بیت، چیزی حاصل میشه اینطوری؟ شما تا اظهار فقر نکنید، قانون بندگی، انتم الفقراء الله، تا اون احساس فقر وجود نداشته باشه به هیچ عنوان هدایت وارد دل نخواهد شد. کسی که میره سر سفره اهل بیت میشینه، زیارت حضرت معصومه میره، احساس فقر در وجود نداشته باشه هیچی گیرش نمیاد. یعنی میره حرم از موضع چی میره؟ از موضع اینکه من همه چی میدونم و من خوبم. و اومنم افراد میرن برای چی؟ به خاطر همین حاجتهای دنیایی فقط میخوان، چون اون خوب بودن معنوی رو از پیش برای خودش در نظر گرفته، اصلا احساس نیاز نمی کنه استادون که رشد معنوی هم لازم داره. میگه من خوبم، من بهترینم، جامم اون دنیا پیش حضرت معصومه است. خب حالا اینجا حضرت معصومه، من که اینقدر خوبم پس بهم بده دیگه، الان ببین خونمون، ماشینم، نمیدونم بچه‌م، مریضم، فلانم، قرضم، اصلا جایی برای اون باقی نذاشته که بخواد حاجت معنوی داشته باشه، چون اونو بسته برای خودش، اون اصلا احساس نیاز نمی‌کنه کسی بخواد بیاد معنویات بهش یاد بده. اینه که رشد حاصل نمیشه. اگر رشد حاصل بشه باید تو رفتار دیده بشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، آنچه که تلاش میکند فقط برای انسان است. تلاش رو، تفاوت سعی و عمل رو توی سوره غاشیه با هم یاد گرفتیم. چی بود؟ تفاوت مفهوم سعی و عمل. ببینید اینجا نیورده عمل، آورده چی؟ سعا. چیه فرقش؟ چی میخواد بگه؟ نه هنوز تو ذهن نیست، تلاش شروع شده، ولی مهم نیست به نتیجه برسه یا نه. شما تلاش میکنید بچه رو خوب تربیت بکنید، ولی بچه خودش بعداً با اختیارش راه دیگری رو انتخاب میکنه. اینجا انسان مسئول نیست، ولی جایی که انسان مسئول نیست، خدا توی قرآن پیامبرش رو نهی کرده از این که بخواد به خاطرش غصه بخوره. میگه ولشون کن، فدرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. ولشون کن. حضرت نوح دیگه نمونه بارزش هست، سوره هود. اونجا لحظه آخر بینه چقدر مهربون بود حضرت نوح، اصلا اینا ذکر مصیبت آدم باید بشینه برش گریه کنه. باز میگه که خدایا بچه‌مه، این نبنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، منتها خودت میدونی، من نمیتونم به تو بگم که چی کارو کن، فقط اینکه بچه‌م. باز به خدا واگذار کرد، باز نگفت خدای نجاتش بده، فقط گفت این نبنی من اهلی، همین، فقط ابراز اون محبت رو کرد پیش خدا. باز خدا جلوشو گرفت، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح اینی اعیدو که ان تکونه من الجاهلین. آنو ولش کن، اصلا دیگه اهلت نیست، برای چی دلت میسوزه براش؟ یه عمل غیر صالحی ولش کن، بذار بره خفشه. من تو رو موعظه میکنم از اینکه جزو جاهلان باشی، یعنی آدم جاهله که تا هر جایی برای بچهش دلش میسوزه. وقتی تو دیدی آگاهانه داره راه کفر رو میره، ولش کن دیگه، غصهشو نخور. الان مردم کارشون شده غصه خوردن. حالا جالب اینجاست که بیشتر این که غصه خودشونو بخورن، غصه دیگه هم دارن میخورن. کاش حداقل غصه عمل خودشونو میخورن. من کجا کارم الان؟ من باید فعلا خودم رو دریابم، من آدم بشم بچه آدم شده. باور کنی. اون بچه پشتیبانی معنوی نیاز داره. وقتی یک مادر روح نداره، روحش تعالی نداره، روحش ظرفیت نداره، زود از گوره در میره، ناراحت میشه، همه باید بسیج بشن اینو آروم بکنن، اون وقت اون بچه چه اتفاقی براش میفته؟ اون بچه هم همینجوری میشه، اون بچه هم یه اون افسرد و قصه دار بزرگ میشه. اما وقتی مادر صبوره، وقتی مادر میتونه جمع کنه اوضاع رو، وقتی مادر ول کاظمین الغیظ رو بلد تمرین کرده، با زندگی کرده، ول عافین عن الناس شده، اون وقت بچه معنای احسان رو میفهمه و اون تو روح بچه اشراب میشه. اصلا لازم نیست شما به دیگه بچه یاد بدی احسان چی هست، یاد گرفته تو همین برنامه. و اون وقته که این مادر میتونه منبع آرامش اون فرزند باشه، دغدغه های اون فرزند رو کنترل کنه، پایین بیاره، باعث بشه که فرزند دچار بحران روحی نشه. الان ممکنه یه شخصی دل بچه شما رو شکسته باشه، خب شما اینجا چی کار میتونه بکنه؟ عموم افراد تو اینجور موقعیت ها قصه میخورن، درسته؟ بعد چون کار دیگه هم از دستشون بر نمیاد، حالا میخوای بهش کار بکن، مثلا بری دعوا کنی، بری مثلا، خب آدم جاهله، نفهمه، نمیفهمه که هرچی هم بگی نمیفهمه، هرچی هم بگی باز میگه تو احمقی که داری میگی. باز هی بدتر میشه. با آدم جاهل به هیچ عنوان کلکل نکنید، به هیچ عنوان. اگه میخواید قاطی آدم حسابتون کنه امام زمان، با آدم جاهل کلکل نکنید. بذار هرچی دلش میخواد بگی، یه گوش در یه گوش ازا خاطب هم الجاهل و نقال و سلام. و یعنی این جهله، هی بده بسونه تو گفتن با آدم جاهل، این جهله، تو هم شدی یکی مثل اون. بذار با سکوتت بفهمه اشتباه کرده، با بزرگواری، با اون کرامته، با اون اخلاص. خدای من میتونم حرف بزنم به خاطر تو، نمیگم، چون تو گفتی، چون تو دوست داری. این بچه باید به آرامش برسه. دل شکسته الان، دل بشکنه، اگه درمان نشه بحران روحی ایجاد میکنه، افسردگی میاره. بعضی از افراد حتی شده به خودکشی فکر کردن و بعضی حتی عمل کردن. این چجور باید آروم بشه؟ جز با قوانین توحیدی خدا میشه آروم شد؟ راه آرامش رو یه چیز خدا فقط فرموده، الا به ذکر الله. اون قانون یاد خدا یادمون نره. ببینید، خب به دنیا باشه یاد خدا حاصل نمیشه ها، هی فشار نیاریم به خودمون. باز از اون طرف باید ترک حب دنیا کنارش باشه. یعنی چی؟ یعنی عزیزم ببین، ما به خدا فقط فکر میکنیم، اون چون دنیا گراست، ملاکاش دنیاییه، الان باعث شده تو اینجوری بشی. بدش کن، بگو فدای قدم های امام زمان. این هم امتحان صبرمونه، قرار بزرگ بشیم و سوره فلق میخونیم، خدا او رو خیر برای ما قرار بده. شر وقتی دفع بشه میشه چی؟ میشه خیر. وقتی خیر من بشه، شاید جهالتش درمان نشه ها، خیر باشه جهالتش هم درمان میکنه. خدا دهنشو میبنده، عاقلش میکنه. اما یه موقعی هست که نه، اون ارزششو نداره که آدمش کنه. خدا چیکار میکنه؟ همونو مایه خیر شما قرار میده. یعنی چی؟ باعث رشد معنویتون میشه. همون صبره که کردیم، پاداشا رو میده هی خدا، اون پاداشا رو خیلی نیاز داریم. و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر کاری کردی همونو دریافت میکنی. خب همین حرکت میطلبه دیگه، درسته؟ همین چیه؟ همین که من مقهور جهالت دیگران نباشم، همین تلاش میخواد، این جون کندن میخواد، الکی هم حاصل نمیشه. شما باید بتونید اون لحظه هم سکوت بکنید، هم چارقلتون یادتون نره. چارقل رو شما اون لحظه بتونید بخونید، چی میشه؟ حله. حالا اون آدم حسابی ها که اصلا چون روحشون شده چهارقل، اصلا دل نمیشکنه دیگه، فهمیدین؟ تا بعد بخواد حالا جمع با جارو خاک انداز اون دل شکسته رو جمع بکنه، پیوند بزنه داره، یه مدت ممکنه طول بکشه. ولی خب اون آدم حسابی ها دیگه دلشون نمیشکنه، اصلا اینقدر روح قوی شده که دیگه مدثر نمیشه که بعد بخواد درمان بشه. ولی وقتی شد، باز راهکار داره، باز میگه نماز شب بلند شو بخون، این ظرفیت روحتو میبرم بالا، محکمت میکنم، درست میشه همش، قصه نخور، تو به من فکر کن. آره، اون نمیفهمه، آدم نفهمه، ولش کن، تو به من فکر کن و بقیهش مهم نباشه برات، من خودم درستش میکنم. اینجوری فقط میشه به خدا رسید، فقط. حالا این سعی میخواد. یه انفاق هم این وسطه بکنی، کاتالیزوره دیگه، انشالله زودتر پیش میبره. سه، و ان سعیه سوف یرا، نه تنها انسان چیزی نداره جز سعیش، بلکه سعیش رو خواهد دید. خب این میاره تقریبا ذهن مخاطب رو به سمت همون قیامتی که قبول نداره. یعنی به این نظام جزا رو چرا باور نمی کنه؟ چون میخواد قیامت رو زیر سوال ببره. قیامت معنای عذاب، به معنای روز جزا میخواد قیامت رو زیر سوال ببره. اینجا خدا میبره ذهن هم به طرف قیامت، و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. بعد که سعیش رو دید چی میشه؟ سپس جزا داده میشه، جزا الاوفا، یعنی جزای تام و تمام رو دریافت میکنه. تام و تمام دو تا معنا داره. یک، اگه مصداق سوء باشه عمل میشه خود عمل، اگه مصداق خوبی باشه میشه حسنا. پس تام و تمام، جزا الاوفا، تو هر کدوم معنای خودش رو داره. آره دیگه، اینا قانونای صحف ابراهیم و موسی است. خب حالا خب این همین قانونهایی که خدا اینجا فرمود، این سه تا بند که توصیف کرد از صحف موسی و ابراهیم، همینها داره پاسخ میده همون نظام غلط ساختگی انسان محور جزا رو. خب اون دو تا عرضم به حضورتون که بخش داره، هر دوتا رو اینجا خدا پاسخ داد. اولا اون نظام ساختگی توش عمل انسان تعیین کننده نیست، یعنی شما هر مدل دوست داشتی زندگی کن فرقی نداره، مهم اینه که یه چیزی برای این شفیع خلاصه بدیم تا اینکه شفاعت بکنیم. دوم چی؟ دوم اینه که اصلا همون نقش استقلالی شفاعت، اون توهم باطل که اون شخص نقش استقلالی در شفاعت داره، این دوتا رو خدا باطل کرد و این دوتا باطل بشه قضیه حل. الان بعضی ها فکر میکنن که خدا میخواد ما رو ببره جهنم، امام حسین نمیذاره. دقت کردیم؟ باور کنیم، میگن خیلی هم. و اینجوری تصویر سازی میشه، در صورتی که اینا توهمه. امام حسین شفاعت نمی کنه مگر به اذن الله، اذن خدا مشروط بود، لمن یشاء و یرضا. درسته؟ نقش استقلالی یعنی چی؟ یعنی جدا از خدا. بله، این دومی بود. اولی این بود که عمل مهم نیست چی باشه، تعیین کننده نیست، یعنی عمل بد و خوب و یکی میدونه. حالا الان نیاز داشتم نمیتونستم پاک دامنی بکنم، میرم یه شام نهار برای امام حسین میدم، حل میشه قضیهش. متوجه شدی؟ یعنی اصلا نه مبارزه با نفسی در کاره، نه. حالا من خوشم میومد اینجا مثلا تجملاتی باشه، دوست داشتم. دیدید بعضی زنات میگه دوست دارم، میگه بابا این فرش سالم بود بچه عوض کردید، خوشم میاد. قرار نیست عمل الانسان ما تمنا، قرار نیست هرچی خوشت بیاد همون مدل زندگی بکنی، هیچ فرقی هم نداشته باشه. اتفاقا اونجایی که خوشت میاد امتحانته، اونجا که خوشت نمیاد چه امتحان نیست اصلا، موضوع امتحان قرار نمیگیره. تو اینو دوست داشتی به خاطر خدا نمیخرید پول فرش دوم میدادی انفاق، این کارو میکردی میرسیدی به امام زمان، نکردی نوش جونت باشه هرچی عذاب دنیا آخرت. خب حالا غافلن از این که و ان الى ربک المنتهى. یه رکن مهم از نظام جزای الهی این هست که آدم هر لحظه حواسش باشه همه چیز به خدا منتهی میشه، همه چیز. تو همون صحنه دل شکستنه که مثال زدیم، اگه انسان توجه داشته باشه که همه اینها به خدا منتهی میشه، آروم میشه. خب من راهکار رو داشتم میگفتم. راهکار چیه؟ میگم تو همون صحنه که صحنه به نظرم خیلی صحنه سختیه، اون لحظه که ظالمانه کسی دل میشکنه، اون خیلی امتحان صبره. بزرگی است. چجور شما میتونید صبر بکنید؟ چون شیطان و نفس هر دوتا حجمه میارن که یه چیزی بگو تا خودتو خالی کنی، تا دفاع کنی از خودت. حالا اون نفهمه ها، اینو میاد میپوشونه. اذا خاطب هم الجاهلون از جاهلون قالو سلامو رو از ذهنت میاره بیرون. بعد چیه؟ میگه که بگو، بگو از خودت دفاع بکن. اونجا اگه آدم حواسش نباشه ان الا ربک المنتهى خیلی سخت میشه سر. ولی وقتی شما حواستون باشه که همه چی به خدا منتهی میشه و خداست که حاکمه الان تو همین صحنه، اونجا آروم میشد و اون شخص نمیتونه از دست خدا فرار کنه. مطمئن باش. البته باید نیت خالص باشه، از رو عجز نباشه. بعضی هست که همیشه ساکتن، هیچ وقت هم جواب نمیدن، ولی از روی عجزه، اعتماد به نفس نداره حرف بزنه اصلا، همیشه تحقیر کرده خودش رو، عقده حقارت داره، نمیتونه حرف بزنه. نه، میگه اون جایی که بخشش در هنگام توانایی هنره، نه اینکه نمیتونی حالا هیچ حرفی نمیزنی، این هنر نیستش که. نه، میتونستم حرف بزنم، اتفاقا بلد بودم قشنگ حالشو بگیرم. زایش بکنم، حسابی نتونه سرش بره بالا، ولی نکردم. چرا؟ چون خدا گفته بود و معامله کردم، گفتم خدای من عوضش خودتو میخوام.
بعدن خدا
چه کار دارین شما؟ چه جوری میگیره؟ ما که حاکم نیستیم که. شاید خدا صلاح بدونه اون دنیا ازش بگیره، ما نمیدونیم که.
به اون دنیا، به اون جهان
میده. قطعا قانون عین عملش رو دریافت میکنه. نه، من از انتقام گذشتم. اون که حق بندگی خدا رو رعایت نکرده، خدا میگه شما ببخشید، من کفایت میکنم شما رو. نه اصلا من کافی هستم برای شما. و کفا بالله حسیبا، یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه بهش فکر نکن. چرا؟ چون فکر کردن به او اعصابتو خرد میکنه. میگه فکر نکن دیگه بهش، بذار خدا خودش میدونه چیکار کنه. هو اعلم و بکن، تو که اعلم نیستی که، درسته؟ اون میدونه چیکار کنه. مطمئن باشید از دنیا نمیره تا وقتی عمل رو دریافت کنه. مطمئن باشید. خب دیگه آدم اگه اینا رو باور نداشته باشه، سخته واقعا صبر. اصلا نمیشه. اصلا صبر نمیشه. اینه که عموم افراد قرآن نفهمیده صبر ندارن. کم میارن. و شما میگین همش درگیری، همش دعواه، همش کنتاکت دارن با هم. دیگه نمیتونن با هم زیر یه سقف یه چای کنار هم با آرامش بخورن. اینطوری میشه. و انه هو از حک و ابکا. حالا اینو توضیح میده. ببینید سرفصلش ان الی ربک المنتهاست، یعنی رفت تو ریشه. اونا رو فرمود، اون بود عملیاتی نظام جزا رو فرمود که هر کسی اولا گناه کسی رو بردوش نمیکشه، دوما هر کار کرده مال خودش و همونا رو فقط داره، اون تلاشای خودش رو فقط داره و حتما هم خواهد دید. سه تا بود عملیاتی بود. حالا رفت تو ریشه، پشوانش چیه؟ ان الی ربک المنتهى، که بتونه سعی کنه. حالا اینو میخواد توضیح بده. ببین این که میگیم همه چی به خدا منتهی میشه، یعنی این و انه هو از حک و ابکا، خداست که میخندانه و میگریانه. چقدر قشنگه این جمله. جالبه ها. مثلا ما فهم کنیم خودمون گریه میکنیم، خودمون میخندیم، در صورت که بابا کار خودشه. همش کار خودشه. و انه هو امات و احیا. این از حک و ابکا توی بچه‌ای که هنوز توحید داره خیلی قشنگ دیده میشه. بچه وقتی به دنیا میاد توحید کامله، موحده، هر کار خدا بهش بگه همون کار میکنه. اونجا شما اگه میخواید ببینید صحنه زیبایی از حک و ابکا رو از نوع خالصانش، اونجا میتونید خیلی خوب در بهش تفکر بکنید. و بعدن که مشرک میشه یه مقدار اینا رو جابجا میکنه، ولی همونم باز قانونش رو خدا نوشته. یعنی جایی که باید بخنده نمیخنده، جایی که باید گریه کنه جابجا میشه، خراب میشه. ولی تا اون موقع سر جاش قشنگ، به موقع گریه، به موقع خنده. ای جان جیگرشو اینقدرم قشنگ میخنده. بعضی بچه ها گریه شون هم قشنگه. یه بنده خدایی هست اینطوریه تفلکی چون خوشگل گریه میکنه. اصلا این عروسک ها هست ناز گریه میکنه آدم، اصلا خیلی خوشگل صداشون، صدا خیلی قشنگه. آقا این گریه میکنه، اصلا دوست داره فقط بشنوی صدای اینا، چون گریه توحیدیه. گریه توحیدی از جنس نشاطه، از جنس افسردگی نیست. گریه غیر توحیدی از جنس قصه است. این چون از جنس نشاط گریهشم آدم کیف میکنه با گریه. حالا نذارید که خیلی گریه کنم اول بیارید اول بیارید دم دستتون باشه.
یکی از بچه همین سوما داشته همش که خود این پتچه ما به دنیا بیاد گریده بشه که وای خام دارش تعریف و این مقل
که خدا رو شد، خدا رو شد. ببینید چقدر خروجی میده این کار، این کلاس
برم خوش هم میده اول نمی کنم برمیشون تحصیل
گذاریش من خورد چنده ها زنی تفریه مستقا داشتم خانم شما دعا کنم
خدا بعد بر ما دعا کنه دیگه. نیاری مجبور شیم هی بریم قرض بگیریم از اینو، باور کنید چون مشق بندگیه فکر کردنه.
اینایی که مثلا تشریف بکنم به نیاری بردن و بلو خوشیاتون کنید،
اونا دیگه زبون و دست و پای شیطان هن. خدا داره همینو میگه دیگه، میگه متدینه، میگه خودشو پیرو به موسی و ابراهیم میدونه، صحیفه دستشه. مگه مگه خبر صحیفه رو نداره تو این صحیفه که دستت چی نوشته؟ برو عمل کن. قرآن دستشه، داره میخونه صبح تا شب، خودش هم قرآنی میدونه، ولی هیچ بویی از محتوای قرآن نبوده. آقا این که همه چی به خدا میرسه اینه که او میخندانه، او میگریانه. اون موقعی که قصه اومده تو دل، همون لحظه بگو خدایا تو فقط میتونی منو خوشحال کنی، اون وقت اثرش رو ببین. اینا رو می‌نویسید یا نه؟ این شیطان پشت وایساده اینا رو یادتون ببره. خدایا تو فقط میتونی من رو خوشحال کنی. و جوری آدم رو خوشحال میکنه، آدم متحیر میمونه که الان من تا یه دقیقه پیش چه حالی داشتم، الان چه حالی دارم. و انه هو امات و احیا، و اون خداست، اون کسی هست که چیکار میکنه؟ میمیرانه و زنده میکنه. و انه خلق الزوجین الذکر والانثا، و او کسی هست که خلق کرد دو زوج رو که چی باشن؟ مذکر و مؤنث باشن. من نطفتن اذا تمنا، از نطفه‌ای که ریخته میشه. خب اینجا مذکر و مؤنث هم آورد که یه تیکه‌ای هم بندازه به اینا که دخترای خدا قرار میدن ملائکه رو. ببخشید شما که خالق مذکر و مؤنث نیستید که خدا خواسته ملائکه جنسیت نداشته باشن اینا وجدن خلق مؤنث میکنن اینجا، در صورتی که کی خالق مذکر و مؤنثه؟ و ان علیهن نشأت الاخرى، و قطعا و اینکه بر اوست نشئه دوم، نشئه دیگر. یعنی نشئه چی بود؟ نشئه انشاء که هو الذی خب اعلمو بکم اذ انشأکم، انشأکم اول موقعی به دنیا آمدن تو این دنیاست، نشئه دوم اون دنیا. همش دست خودشه، همش لا مؤثر فی الوجود الا الله. ای جان. و انه هو اغنا و اقنا، جزو آیات بی نظیر قرآنه، چه قشنگه. میگه اون خودش بی نیاز کرد و سرمایه بخشید. یعنی اگه کسی سرمایه داره فکر نکنه که خودش داره، کی داده بهش؟
خدا.
خب این که قارونه دیگه، انما اوتیتوه علا علم اندی، من با سواد بودم، خب همینه دیگه، میگه من با سواد بودم الان پولدار شدم، شما برید با سواد باشید، رفیق خوب داشته باشید تا بهتون بده. و انه هو رب الشعرا، و این که همانا او خودش پروردگار شعراست. شعرا باز یکی دیگه از همین بت‌های مؤنثه که اینها میگفتن واسطه رزق هست شعرا، بعد ازش رزق و اینا میخواستن، یکی از همین نماد ملائک هست. میخواد بگه که اون خودش رب به شعراست، شعرا رب نیست، الله رب به شعراست، خود همین شعرا رو رب الله درستش کرده، ربوبیتش کرده، اون وقت شما اون رو رب قرار دادین. الله اکبر. این بشر نه نه، خود شعرا رو، خود اون ملکی که اسم شعرا هست، بله اینا نامگذاری کردن دیگه. خب اون بوته تندیس همون ملکه، اصلش فرشته است، آره تبدیل به بوت کردن، اسمشو گذاشتن شعرا. چرا شعرا گذاشتن؟ چون میگن زنه دیگه. نه اینا نامگذاری، انتم سمیتموها، خدا گذاشته جبرئیل، ازرائیل، اسرافیل، اینا عوض کردن اینا رو، لات و عزا و منات و شعرا و اینا، دخترای خدا. توهمه، ببینید اینا توهمه، وجود نداره. خب بعد میگن این چیکار میکنه؟ این رزق میده، در صورتی که رزق خود شعرا رو که شما ها ساختین، این رب داره، ربش کی؟ اللهه، چون جزء مفسامات ما فل ارزه میگه. و انه اهلک آدن لولا، حالا ما هرچی میگیم شما آدم نمیشید عزیزم، این آدو که میشناسی، سمودو که میشناسی، اینا رو که هلاک کرد همون الله، همون الله قانون گذار. و این که او هلاک کرد آد رو، آد که جزو اولا بودن، جزو انسانهای اولیه بودن، و سمود فما ابقا، و سمود رو هم خدا نابودشون کرد و اینها باقی نمودن، هیچی از اینها باقی نذاشت. و قوم نوح من قبل، حضرت نوح پیامبری هستن که اولین قومی رو داشتن که عذاب شده، یعنی حضرت نوح اولین قومی رو داشتن که عذاب شده، بعد عذابهای بعدی عاد، ثمود، متفق، همه اینا بعد از حضرت نوح. به خاطر همین توی داستان حضرت نوح شما نمیبینید که خدا بگه که ما قبلا بهشون نشون داده بودیم، نشون ندادیم، اولین قومی بودن که عذاب شد، ولی بقیه رو نه، بقیه رو حضرت نو نشونشون داده بودیم، اونا دیگه واقعا اتمام حجت بود. و قوم نوح من قبل انهم کانوهم اظلم و اطغا، چرا خدا اینا رو هلاک کرد؟ چون اینا افرادی بودن که ظالمتر و طغیانگرتر بودند. ظلم که اتفاق میفته، ظلم در برابر چه کلمه‌ایه؟ ظلم در مقابل چه کلمه‌ایه؟ عدل. مقابل، مقابل یعنی نقطه مقابل، خلاف، در مقابل عدل. خب عدل خدا فرستاد با حضرت نوح، دولت عدل الهی خواست برپا بکنه، اینا ظلم کردن. اتقا، طغیان در برابر چه کلمه ایه؟ بندگی. پس اینها عادل بنده نبودن، چی شدن؟ ظالم طغیانگر. دیگه کی؟ ول معتفکت احوا، و همچنین قوم منحرف شده رو ساقط کرد. احوا، هوا گفتیم، یه مادی داریم یه معنوی، اینجا مادیه. فقشاها ماغشا، پس اونها رو پوشاند آنچه را که پوشاند، یعنی عذاب جوری اومد که همشون رو در بر گرفت، یکیشون زنده نموند. نه معتفکه، معتفکه افرادی هستن که یه سری اقوامن، یه سری اقوامن که افک داشتن. افک یعنی انحراف، دروغ. و این که گفتن که فقط شاه و مغشا، این که مبهم اومده، دلالت بر عظمت اون عذاب داره. خب حالا که این طوریه، ببینید تا اینجا اون چیزهایی بود که توی صحف ابراهیم و موسی اومده بود. توی سه تا محور خدا اون محتوای صحف موسی و ابراهیم رو توضیح داد. یکی اصل اون سه تا قانون جزا بود، خب بعد ریشه اعتقادیش رو جا انداخت که این بعد با ریشه چی باشه، خدا محور باشه. بعد فرمود که انذار داد، گفت ببین اگه اینا نپذیرین حداقل درس عبرت بگید از قبلیاتون. و اون خدایی که همه چی بهش منتهی میشه نشون داده که همه چی بهش منتهی میشه با هلاک کردن اینها. پس جایی نیست برای اینکه آدم بخواد تکذیب بکنه. حالا که اینطوریه پیامبر، ببینید سیاق اولش با خطاب پیامبر شروع شد دیگه، اول سیاق نه، اول این مطلب، افرایت الذی تولا. خب حالا پس مخاطب پیامبر خداست تو همه این آیات، منتها پیامبر میان میخونن که مردمم بشنون و هدایت بشن. اون کسی که میخواد سید ذکر و من یخشا، کسی که خشیت داره اینا رو بشنوه هدایت بشه. حالا پیامبر فبه ای آلاء ربک تتمارا، پس به سبب کدامین نعمت پروردگارت با اینها مراء میکنی؟ تتمارا قبول مراء، آره. یعنی چی؟ ببینید این که تو پیامبر بخوای با همه این حرفا مراء این افراد مکذب رو بپذیری یعنی چی؟ یعنی باشون تو اون جدله وارد جدل بشی. جدل بی منطق بود دیگه، جدل بی منطق. خدا گفته سکوت کن، اصلا وارد نشو، جوابشو نده. حالا تو پیامبر اگه بخوای قبول مراء بکنی، بپذیری و تحت تأثیر اون حرفای بی منطق اینها قرار بگیری، باید یه دلیلی وجود داشته باشه. و به ای آلاء ربک، یعنی چه چیزی میخواد باعث بشه که دیگه، چه سببی وجود داره با این همه نشانه های پروردگار که ذکر شد تو بخوای مراء اینها رو بپذیر؟ پس به سبب کدام یک از نعمت های پروردگارت، یعنی چی؟ یعنی دیگه جای ما باقی نذاشتیم که تو بخوای قبول مراء بکنی. قطعا در مقام پیشگیری هست، بله، چون اصلا این اتفاق نیفتاده که قبول مراء کرده باشن پیامبر. هذا نذیر من النذر الاولى، این نذیری است از نذر اولا. این انذار دهنده ای هست از همون حقیقتی که تو صحیفه های پیشین وجود داره. خب پس اینجا نهایت حقانیت جایگاه پیامبر خدا و حرفی که پیامبر خدا دارن برای مردم میزنن رو اینجا خدا داره بیان میکنه. یعنی با هم این حرفایی که ما زدیم دیگه هیچ جایی اولا برای مرا کردن اونا وجود نداره، حالا اونا نفهمن میان دوباره مرا میکنن، شما جایی برای اینکه بخوای قبول کنی مرا اونها رو دیگه وجود نداره. پس اون فضای مرا رو کلا خدا حل کرد دیگه، اینجا کلن از بین برد. خب پس اینجا جهت هدایتی چی میشه؟ تبیین منحصر بودن جزا در دست پروردگار و ارتباط مستقیم این جزا با عمل انسان به منظور مقابله با نظام خودساخته مخاطبان در این باره. اون نظام خودساخته رو که تو سیاق اول روشن کرد، افرایتم اللات و الازا علکم و زکر و الانسا، اینا اینجا خدا چیکار کرد؟ رفت توی مباحث معرفتی یه نوعی از معرفت رو به مخاطب داد که دیگه تحت تاثیر این نظام خودساخته ای انسان محور قرار نگیره. الان کسی که قرآن بلد باشه میفهمه که گریه بر امام حسین تنها نجات دهنده نیست. متوجه شدی؟ اما کسی که قرآن نفهمیده باشه نه. چرا؟ چون برپایه همین نظام ساختگی داره زندگی میکنه. سیاق سوم چه جایگاهی داره؟ ببینید اینا هر چقدر هم خدا به یکی قبول نمیکنن، درسته؟ حالا اینجا دیگه خدا حرف آخر رو میزنه، میگه شما یا میاد بنده من میشید یا نمیشید. در هر صورت حواستون باشه که عزفت العازفه، عازفه یعنی نزدیک شونده، عزفت العازفه، خود عازفه داره میگه نزدیک شونده یعنی نزدیک شده، دوباره عزفت العازفه یعنی نزدیک شونده نزدیک شد. خب این تاکیده دیگه، نزدیک شونده صفت چیه اینجا؟ قیامت دو نوعه. کی میدونه؟ قیامت دو نوعه، قیامت شما هر وصفی برای قیامت در قرآن میبینید رو هر دوتای اینها صدق میکنه، منتهی یکیش کبراست یکیش صغراست، یعنی نمونه کوچکش برای ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد، اینو شک نکنید. پس و نجم اذا هوا تو قیامت صغرا هم در اندازه که همه چی نپاشه اتفاق خواهد افتاد. خب دیگه آدم بدون اینا رو یه موقع دید سکته نمیکنه، از ترس بمیره، درسته؟ الان همین ندای آسمانی مگه کوچک شده یه نفخ صور نیست؟ خب الان اینو همین ندای آسمانی روایت داره، میگه خیلی از مردم سکته میکنه از ترس میمیرن وقتی ندای آسمانی میاد، اصلا نمیمونه که بخواد یار امام زمان بشه، اینقدر روح کوچیکه، اینقدر دنیایه، اینقدر ترسوه، چون روحی که کوچیک باشه ترسوه. اما کسی که منتظره، کسی که همه اینا رو میدونه، کسی که آماده کرده خودشو، کسی که شب میخواه میگه خدای من امشب شب آرزوهای منه، امشب شب معجزه منه، من میخوام صبح کنم در حالی که به ملاقات امامم رسیده باشم، اون دیگه براش این مسئله حل شده است، اون اصلا داره هر لحظه انتظار سیحه رو میکشه، اون دیگه نمیترسه که چون آماده است. الان شما یه کسی خبر داده گفته من دارم میام، منتظر زنگشی نیست؟ تا کسی که منتظر هیچکی نیست، اصلا تو خیالش هم نیست که کسی ممکنه الان زنگ بزنه، یهو زنگ میزنه میترسه، میگه کی بود چی شد این موقع کی میخواد بیاد زنگ بزنه. کسی که منتظر خیلی حالش متفاوته، آماده است، میگه عزفت العازفه، داره آماده میکنه، میگه نزدیک شد. حواست هست که نزدیک شد یا نه؟ یه جور داری زندگی میکنی انگار هزار سال دیگه هم قرار تو هم دنیا باشی. آخ آخ آخ، خدایا خدایا خدایا، لیس الله من دون الله کاشفه. هیچ کس نمیتونه از عذاب اون روز اون عذاب رو از کسی کشف بکنه، یعنی برداره. پناه بر خدا. انهم يرونه بعيدا ان شاء الله و نراه. حالا افمن هذا الحديث تعجبون، حالا ما گفتیم قیامت نزدیک شده، شما تعجب کردید؟ جالبه ها، هر چی میگه با ظهور نزدیکه تعجب میکنه. اه کی گفته؟ از کجا میگید؟ خدا گفته عزیز من، از خودمون که در نیورده. عزفت العازفه، بعد شما فهم کنید قرار بوده 1400 سال طول بکشه؟ واقعا اینجوری بوده؟ یعنی خدا دوست داشته که یه امامی رو بیاره توی دنیا 1300 سال زنده نگه داره زجر بکشه؟ این شما یه نفهمی میبینی شب خوابت نمیبره از دلتنگی که ایجاد میکنه، که این انسان چقدر فهم و شعورش کمه که داره اینجوری برخورد میکنه. آدم مذهبی اینقدر دنیا براش مهمه، اون وقت ببین چه صحنه هایی رو داره آقا امام زمان میبینه هر لحظه توی دنیا شهود میکنه. تازه ما میشنویم میبینیم با چشم، خبرش به ما میرسه، امام ما شهود میکنه. اون روزه حضرت زهرا رو تو شنیدی، امامت شهود کرده. اون امام علی، الان همون امام علی اسمش الان امام زمانه، همون امام علی. وقت راحته به نظر شما این همه سال؟ آقا کم نیست، یعنی خدا میخواسته عزیزترینش رو اینقدر زجر بده فقط؟ چون تسلیم خداست صبر میکنه، چون تسلیم خداست، چون با خدا یکیه میتونه صبر بکنه. وگرنه واقعا در گنجایش یک انسان نیست این میزان از صبر، از جنس خداست که میتونه صبر بکنه. حالا شما از این حدیث تعجب میکنی؟ یه بنده خدایی بود تو بحث ازدواج فرزندش تمام ملاک های دنیایی رو در نظر میگرد. چی؟ ملاک های دنیایی چی هست؟ آیندهشون چی میشه؟ حالا کی کار پیدا کنه؟ کی سربازی بره؟ کی نمیدونم مهریه بخواد بده؟ کی فلان کنه؟ که همین حساب کتاب های دنیایی. بعد همین جور افراد هستن وقتی شما بهشون میگه که بابا کار از کار گذشته عزیز من، دیگه اونقدر زمان نداریم بخوایم به 10 سال آینده فکر کنیم براش نقشه بکشیم. دقیقا همینه، تعجب میکنه از این حدیث. بعد این نوع طرز فکر، این نوع طرز فکر منتظرانه چیه؟ مورد تمسخر قرار میگیره. و تضحکون ولا تبکون، عوض که اشکش در بیاد از این که شما دارید میگه که ظهور نزدیکه، دلش قنج بره، کیف کنه، به انتظارش اضافه بشه، بگه آی گل گفتی کی میاد. اون حال زلیخا یادتونه چقدر قشنگ به تصویر کشیده بود؟ خدا رحمتش کنه آقای صلح شروع، خیلی اون عشق زلیخا رو قشنگ نشون داد. دیدید طرف من دروغ میگفت فقط مژدگونی بگیره از زلیخا، بعد بهش میگفتن چرا این کار میکنی، مسخرهش میگن، گفتن این احمقه، میدونه طرف داره دروغ میگه بهش مژدگونی، میگه فقط بگه میاد. یه آدم مادیگرا باور کنید این حرفا رو نمیفهمه و میخنده به افرادی که فقط یه نفر بگه که ببین داره میاد. و تضحکون و لا تبکون، نمیدونم چند نفرمون تا الان وقتی پای درس این قرآن میشینیم دلمون به دلش وصل میشه. خود قرآنه، و چون شهود داره به حالمون، هر لحظه منتظر ما یه دلمون تکون بخوره وقتی پای درس قرآن میشینیم. اما بسیاری از مردم میخندن وقتی این کلام رو میشنون، عوض این که گریه کنند. و انتم صامدون، این گریه هم دو تا بُعد داره ها، یه گریه عشق که گریه دلتنگیه، که گریه میخامته، یه گریه هم گریه الهی عظم البلاست و یه گریه ترسم هست، چون اون رجای باید کنارش خوف باشه، نکنه بیاد من رو سفید نباشم. چون ببین بالاخره تو یه لحظه زمان من و شما تموم میشه، تا ابد مهلت نداریم برای فکر کردن و عمل کردن و سعی کردن. تو یه لحظه دیگه بهت میگه ببین همین الان باید انتخاب بکنی، تموم شد. اون لحظه خیلی از الان که نمیدونیم کیه، شاید یه دقیقه دیگه ما باشه، اون لحظه که قرار به من شما بگه که آقا بلند شو بیا، من یه اون نمیگفتی بیا پشو بیا، همون لحظه باید انتخاب بکنی آره یا نه. از الان باید گریهشو کرده باشی، از الان باید التماسشو کرده باشی، از الان باید روزه هاشو رفته باشی. میگه فاطمیه رو قدر بدون. چرا میگه فاطمیه رو قدر بدون؟ چون خیلی خاصه براش حرف حضرت زهرا سلام الله علیها. اگه مادر بگه میپذیره، این اون شفاعتی است که خدا اجازه داده. میگه بیا با این قرآن خودتو شبیهش کن. مادر اگه بگه میپذیره، وگرنه آقا منتقمه، بیچاره ایم. اگه شفاعت حضرت زهرا نداشته باشیم بیچاره ایم. و انتم صامدون، عوض این که بیاید در مقابل این کلام سر خم فرود کنید، سجده کنید، گردن کشی میکنید، پناه بر خدا. حالا بعد چی کار کرد؟ همه سوره نجم نازل شده برای آیه آخرش، همه سوره هدفش آیه آخره. میگه حالا که اینطوری پس سجده کنید و خدا رو عبادت بکنید. اون بندگی خدا با سجده حاصل خواهد شد. یعنی بیا قبول کن حرفو، بیا بپذیر، نزدیک شد. آماده یا نه؟ همه این حرفا رو زدیم آمادت کنیم برای عازفه. به خدا اگه بفهمیم سوره نجم رو کفایتمون میکنه. چرا؟ چون همه هدف خدا همه سجده بندگیه، همه هدف خدا تسلیم بشیم. اون وقته که خودش ما رو میخره، خودش ما رو میبره، قدرتی به من و شما میده. همین ماها، همین ماها که ظاهر زندگیمون شاید همش ضعف و اینجور چیزا باشه، قدرتی به من و شما میده. هیچ چیز در عالم جلوش نمیتونه بایسته اگه بخوایم و برسیم به این بندگی. سیاق سوم سوره نجم، دعوت به سجده و بندگی خدا به جای غفلت و گردنکشی در مقابل خبر قرآن از قیامت هست. معلوم میشه ظهور هم مثل قیامت برای خیلی ها دردسرسازه که قبول نمیکنن، باید از این دنیا دل بکنه، راهی نداره جز این برای یاری امام. اینه که هرچی هم بگی نزدیکه، باور نمی کنم. یه بنده خدایی بود خیلی نگران ازدواج فرزندش بود. گفتم ببین با یه جمله خدا اینو توی قرآن حل کرده، گفته ببین خیلی نزدیکتر از اونی هست که فکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو الان وظیفتو انجام بده، به این که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته کار نداشته باش. وظیفه تو الان این هست، این بچه نیاز داره، با ملاکای خدا اینو ازدواج بدی، به بقیهش کار نداشته باش. فکر دو سال دیگه و طلاق گرفتن و نمیدونم هزار جور مسخره بازی که جز توهم بشری هیچی نیست. باور کنید بیچاره کرده همه رو، باعث شده هیچ کدوممون بنده خدا نباشیم. چند نفر تو 8 میلیارد آدم داره کل روی زمین، میگه 313 نفرش به درد امام زمان میخوره تا اینا برن دوباره نیرو تربیت بکنن، لشکر درست بکنن. این سجده کلید رسیدنه. سجده یعنی تسلیم. تو الان اینو برای من خواستی، من هم همینو میخوام، من اصلا با این کیف میکنم. این آدم نفهمو گذاشی سر راه من، من اصلا همینو میخوام. به خدا کسی به این درجه از تسلیم برسه، همه گره های عالم رو باز میبینه و باز میتونه بکنه، یعنی برای دیگران هم میتونه باز کنه. اینقدر قدرت من میشه همچه انسانی. سوره نجم اومده همین مقام رو برای من و شما رقم بزن، مقام تسلیم که سر تا پای آدم رو میکنه رضایت، رضایت که باشه جنس امام زمانش. خیلی این سیاق قشنگ بود، خیلی قشنگ بود این سیاق. همین حرفایی که زدیم، همین سوره. سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول اثبات کرد وحیانی بودن قرآن رو. سیاق دوم رفت تو ریشه تومور سرطانی که باعث شده انسان نپذیر قرآن رو درمان کرد، که چی بود؟ اون نظام ساختگی انسان محور جزا بود، اونو باطل کرد، جایگزین کرد نظام توحیدی جزا رو. توی سیاق سوم دعوت کرد به سجده و بندگی در برابر همه قانونی که گفته بود. خب ببینید تنها راه تامینه عزفت العازفه، این دنیا مال همین ساعتت تموم شد. نگاهمون به دنیا اینجوری باشه کم میاریم؟ بگم من الانم دنیامه دیگه، نه خوف آینده رو داره نه حزن گذشته. این میشه سجده. نه اینکه اون کس که انقدر سجده کرده که پیشونیش پینه بسته بعد میره سر امام میبره میذاره بالای نیزه، اون سجده است. پناه بر خدا. گفتن ملعون ابن ملجم مرادی نماز شب خون رفت امام علی رو کشت. خدای ما خیلی عقلمون نرسه، خودت به ما بگو چیه. قسمش میدیم خدا رو به حق سوره نجم، همونطور که این اجرام نورانی آسمانی ظلمت تاریکی شب رو روشن میکنن، دلهای ما رو به نور این سوره روشن کنن، نجم زندگی دنیا و آخرت ما باشه انشالله، و ما رو به نجم عالم برسونه با همین سوره. ببین وقت نداریم دیگه، هر کی عزفت العازفه رو فهمی نوش جونش باشه، هر کی نفهمی دیگه انشالله که بفهمه تا دیر نشده. همین الان خدایا 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 یک لحظه ما رو به خود عنوان نگذار. همین الان اسم ما رو با همین سوره جزو یاوران واقعی و قرآنی امام زمانمون ثبت کن. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. الان دیگه جایگاه این دعا رو خوب میفهمیم. حسنا، حسنا رو قرار با این دعا بده، با استجابت این دعا. ولی مستشهدین بین یده، این دیگه بالاترین مقامی هست که میتونه یک انسان درک بکنه. همینجا التماس کن بنویسه برات، دیگه وقت نداریم، انقدرم کاستی داریم که خراب بکنیم همه چیز رو. همینجا هم هدیه کن به خود مادر حضرت زهرا سلام الله علیه که صاحب این کلاسه، صاحب من و شما، صاحب این قرآنه، صاحب لحظه های ماست. که حرومش کردیم این مادر رو، قدرشو ندونستیم. مثل یک کسی که اون مادر داره وقتی میمیره تازه یادش میفته که استفاده نکرده از وجودش. خدای به حرمت مادر اسم ما رو بنویس که ما دنیا آخرت هر لحظه رو سفید در برابر این مادر باشیم. زجر زیاد کشیده، حقش نیست دیگه، از دست ما هم زجر ببین. سلامتی و ظهور مولامون انشالله جوری دلمون به دلش وصل شده باشه که هیچ جدایی دیگه اتفاق نیفته الالعبد. صلوات بفرستیم.